بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به شکر خداوند ما تا سوره های مرحله پنجم رو تونستیم مرور کنیم از بعد از ماه مبارک رمضان که مطالعه سوره ها در این گروه به ترتیب نزول آغاز شد. پنج مرحله رو تمام کردیم و حالا یک مرور خلاصه روی سوره های مرحله پنج خواهیم داشت. قبلش یک مرور بسیار کوتاهی روی چهار مرحله اول نزول خواهیم داشت که ببینیم چیا رو گفتیم. در مرحله اول نزول مفاهیم بنیادین هدایت هست که شامل مسیر فلاح و خسران انسان ها، وجود آخرت و برتری آن بر دنیا، وجود حساب و کتاب و دو نوع سرنوشت متفاوت انسان ها در آخرت بر اساس اعمال دنیوی شد و نکوهش دنیا طلبی و ترجیح دنیا بر آخرت. این در مرحله اول مطرح شد. روش تبلیغ هم تذکر به افراد مستعد بود، یعنی پیام افرادی که مستعد هستن پیامبر بهشون تذکر میداد، این مفاهیم رو براشون عرضه میکرد که در وجودشون اینها یادآوری بشه، در واقع در فطرتشون، در وجدانشون اینها بیدار شه. مرحله دوم بحث معاد رو ادامه میداد با جزئیات بیشتری از حوادث زمان وقوع و حالات متضاد اهل بهشت و جهنم به همراه برخی افکار و رفتار نادرست انسانهای بیباور به معاد و علل ناباوری و تکذیبشون رو گفت و بعد دلایلی بر امکان و لزوم حشر مجدد انسانها و حسابرسی به اعمالشون بیان کرد. چون نکوهش شدید باز همچنین از مالدوسی و دنیا طلبی انسان ها کامل اصلی بیباوری و تکذیب روز جزا و همچنین روگردانی از خدا و احساس استغنا از این هدایت قرآن و صحبت های پیامبر همین مالدوسی و دنیا طلبی بود که یک مانع جدی بود و این رو هم بهشون در واقع هشدار میداد که سرانجام یک عذاب دردناکی در آتش جهنم شما خواهید داشت. اینایی که مال دوست و دنیا طلبن و روگردان میشن از این پیامبر. این سوره مرحله دوم. مرحله سوم زیاد شدن این منکرین معاد بود و سرنوشت و این مکذبین، فعل کلمه مکذبین اینجا دیگه زیاد تکرار میشه، تکرار ویلون للمکذبین رو ما در این مرحله داریم. منکرین معاد و تکذیب کنندگان معاد زیاد میشن و خدا دلایل بیشتری بر قیامت، امکانش و قطعی بودنش میاره و اینکه انسان ها جزای اخروی حتما خواهند داشت، حساب کتاب خواهند داشت. و نوع دعوت اینجا انذار هستیم، در واقع هشدار از این عاقبت بدی که ممکنه داشته باشن. باز همچنان بازم سراغ افراد مستعد در واقع پیامبر میره. دعوت مخاطبان به ترک تکذیب و ایمان به معاد، سرنوشت متفاوت اصحاب یمین و اصحاب شمال و بهشتیان و جهنمیان اونجا در مرحله سوم داره و همچنان نکوهش از مالدوستی و دنیا طلبی باز تو این مرحله هم هست. از اینجا بعد مخالفین دیگه شروع میکنن به اتهام زنی به قرآن. وقتی که میبینن اینا قرآن رو پیامبرانه، قرآن رو در واقع زیر سوال میبرن که نه، قرآن از جانب پیامبر نیست، این مثلا اتهامات رو به قرآن میزنن و خدا هم از اون بر حمایت میکنه از پیامبر و قرآن که هی تاکید میکنه این وحیه، این وحی هست که داره در واقع پیامبر ارائه میشه. که توی در واقع اون اوج مخالفت ها توی سوره مدثر داشته، انهو فکر و قدر و قدر کهی و قدر انهو که گفت انهازا الا سحر و یوسن، قرآن سحره، اتهام سحر رو زد و قرآن رو از اون خدا هم قرآن رو تأکید که این نظیرن للبشر هست، یک انذار دهنده ای است که برای بشر هست. و از اون برم توصیه میکنه پیامبر رو به صبر و تسبیح. در واقع این مخالفت های زیاد میشه، خدا هم از پیام هم در پاسخ های مشرکین رو میده، مخالفین رو میده، و هم پیامبر رو توصیه میکنه به صبر و تسبیح و عبادت و اینها. در واقع ما از مرحله سوم به بعد هست که گفتار مخاطبان عصر نزول رو و واکنش هاشون به قرآن رو تو سوره قرآن میبینیم. مرحله اول در واقع یک سری بیانیه‌های کلی است که در واقع کلیات رو داره خدا میگه. انسان در چه صورت فلاح میرسه، در چه صورت خسران داره، انسان نوع انسان‌ها چجوری هستن، حساب و کتاب اخروی وجود داره، یک سری کلیات می از مرحله سوم بعد دیگه واکنش‌هایی که در واقع مخاطبان داره نشون میده، اون مخاطب اون واکنش‌ها رو میاره توی آیات به نحوی و پاسخ‌های اونها رو. در مرحله چهارم ادامه تأکید بر حقانیت و قطعیت قیامت هست، اما از اینجا بعد بحث توحید هم شروع میشه. آغاز تعبد به توحید ناب رو ما در مرحله چهارم داریم که فقط الله شایسته پرستش است، با شرک و چند خدایی سازگار نیست، از عقاید خرافی مشرکی نکوهش میکنه. علتش هم این هست که در واقع ما در سوره نجم این تلفیق بحث معاد با توحید رو داریم که در واقع بعد از اینکه حالا افراد نتونستن، مخالفی نتونستن جلوی قطعیت معاد رو در واقع وایسن به اینکه نه این نمیشه، آمدن با یک چاره های دیگه میخواستن خودشون رو مسئول کنن از عذاب قیامت. حالا اگه قیامت هم باشه، حالا اگه بود ما که مشکلی نداریم، ما که کارمون درسته، فرشته ها هوامون رو دارن، ما بوت ها رو داریم، اون بوت ها ما شفاعت میکنه. و از اینجا بود که دیگه بحث در واقع توحید باعث شد که نه، اون خدایی که ما میگیم و شما قبول داریم که خالق اولا رب جهان، ثانیا اختیار کامل قیامت و حساب و کتاب دست اوست، و این بوت هایی که شما میگی در واقع عبادتون هیچ ارزشی ندارن، هیچ اذنی از جانب خدا ندارن، هیچ شفاعتی ندارن، شما در واقع فقط باید الله رو بپرستید نه معبودهای دیگر رو. این صحبت ها رو که میبینید کم کم باز مخالفت ها بیشتر میشه و خدا به پیامبر باز همچنان توصیه به صبر میکنه. اونا میخوان که با پیامبر سازش کنن، تو سوره قلم، سوره کافر و اینها رو داریم، ولی خدا میگه نه، در واقع فلا تو تل مکذبین، با اینها در واقع حرفشون رو نپذیر، سازش نکن، ولی باش همچنان صبر کن تو کار خودتو انجام بده. خدا هم در واقع مشیتش مهلت‌دهی و استدراج هست. این تا مرحله چهارم رو قبلا توضیح داده بودیم، اما مرحله پنجم مرحله ایست که این دفعه توضیحش رو میخوایم بدیم. دو تا ویژگی بسیار مهم داره، یکی اینکه دعوت در واقع کاملا علنی شده. ما قبلا نگفتیم که طبق قرآن هیچ دعوت مخفی نداریم، اینکه دعوت مخفیانه بوده، نه، قرآن هم چیزی رو تایید نمی‌کنه، بلکه میگه نه، افراد خاصی و افرادی مستعدن و برو سراغشون، تذکر بده، انذار بده، تنذر من یخشا و سیذکر من یخشا، افرادی که مناسبن مستعد هستن و برو سراغشون. اما به هر حال توی جامعه هست که این پیامبر میپیچه دیگه، در واقع به گوش بقیه هم میرسه، برای همین مخالفت ها رو واکنش ها رو نشون میدادن و توی مرحله قبل هم میدن. اما دیگه در مرحله پنجم کاملا پیامبر شناخته شده است برای همه اهالی مکه پیامبر رو میشناسن، میدونن که چی میگه، و قرآن در سوره صاد که اولین سوره مرحله پنجم هست، در واقع لفظ نذیر مبین رو برای پیامبر استفاده میکنه، هشدار دهنده شناخته شده، هشدار دهنده آشکار برای همه، یه آشکار شد. و از اینجا باید که دعوت کاملا اون چیزی که میگن دعوت علنی، یعنی این مرحله است که پیامبر برای همه شناخته شده است. از اون طرف که تابال وظیفه تذکر و انذار رو داشت، پیامبر توی مرحله پنجم، اواخر مرحله پنجم، وظیفه بشارت همش اضافه میشه. تابال اصلا لفظ بشارت رو برای پیامبر استفاده نکرد که در سوره مریم بشارت به متقین رو در واقع به پیامبر ابلاغ میکنه خدا، از اینجا مرحله بشارت آغاز میشه. حالا وارد سوره ها که بشیم مرور خلاصه داشته باشیم، بیشتر با توضیحات این مرحله آشنا میشیم. مضافه به اینکه در این مرحله مخالفت ها حول محور توحید هم شکل می، تا به حال دو چهار مرحله قبلی مخالفت ها با معاد بود، منکر و مکذب معاد بودن، اما از اینجا بعد دیگه با بحث توحید هم مخالفت خودشون نشون میدن و میخوان روی بت پرستی خودشون اصرار داشته باشن. اولین سوره مرحله قبلی سوره صاد هست. درس سوره صاد اینه که قرآن و انذارها و اخبارهای پیامبر وحی خدا و مایه پند و تذکر، اما کافران و منکران عذاب با خودمحوری و خود برتر پنداری با قرآن و رسول مخالفت میکنن و اتهام زنی میکنن. اینها به زودی در هم شکسته و در آخرت هم همچون ابلیس متکبر و پیروانش در عذاب جهنمی خواهند بود. ای پیامبر، ضمن صبر با الهام از برگزیدگان خدا محور و توکل و توجه مستمر به خدا از تأییدات و هدایت‌های خدا بهره‌مند بمان. در واقع تو این سوره با داستان‌هایی که از حضرت داوود و سلیمان و ایوب ذکر می‌کنه، خدا هم نصرتش رو به اونها یادآوری می‌کنه، هم به قوت قلبی به پیامبر هست که خدا چگونه بندگان خاص خودش رو حمایت می‌کنه. در این سوره همانند در واقع سوره های قاف مزمل، قاف و مزمل اسپر علام و یقونون داریم، پیامبر همچنان صبر کن در برای گفته به اونها. شروع این سوره با بیان سفارایی مخالفان در برابر پیامبر هست. در ابتدای سوره صاد هم یه بحثی از کافری میکنه، همی که از سران کفر میگه و قبلا اگه مخالفت ها فقط در برابر معاد بود، الان دیگه مخالفت ها اولا آشکار شده و ثانیا در واقع توحید شده. مثلا ما در سوره علق نشون میدیم آ رأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، یعنی نهایتا یه نفر اومد پیامبر رو از جلو از نماز باز داشت. اما در این مرحله دیگه قرآن میگه که سران کفر به مردم و مریدانشون میگفتن که نه به پیامبر ایمان نداریم. من تلق الملا منهم انمشو واصبروا علی آلهتکم، بزرگان رافت دادن رفتن جلو بقیه، گفتن آ انمشو واصبروا علی آلهتکم، بر خدایان خود ایستادگی کنید، یعنی احساس خطر کنید، نه این خدایانتون رو ترک نکنید، حرف پیامبر گوش نکنید. این اولین جاییه خدا از بیان و در واقع دستور و ارعاب سران کفر به پیروان خودشون در واقع بیان حکایت میکنه. در سوره قبلی عمدتاً بر محور معاد بود این مخالفات، اما در اینجا با یکتا پرستی است. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، آیا او خدایان متعدد رو کرده یه خدا؟ خیلی چیز عجیبیه. ببین پس مخالفت ها با توحیده، حالا هم عقیدتی است هم در واقع منافعی که از بت پرستی اینا سران گفتن. ما در این سوره اولین مجادله بین پیروان و رهبران کفر رو می‌بینیم. در دنیا اینا گفتن آقا نرید، اطاعت نمی‌کنید از پیامبر. بعد خدا در همین سوره گفتگو پیروان و رهبران رو در جهنم نشون میده. هر کدومشون تقصیر مینداختن گردن دیگری، اونا گفتن شما ما رو منحرف کردین، اونا میگن نه شما خودتون منحرف شدید. و بعد به در واقع تناسب داستان اولین بار کلمه ابلیس رو در این سوره مطرح میکنه، داستان ابلیس رو و عدم سجود او و اخراجش و مهلت گرفتنش از خدا برای اغوای آدمیان رو در این سوره مطرح میکنه. این سوره صاد اولین سوره هست که به تدبر در قرآن هم در واقع تأکید میکنه. کتاب و ننزلنا و الیکم و بارک لیت دبر و آیاته، در واقع تدبر در آیات توی همین سوره صاد هست که حالا تو سوره قمر اینجا دستور به تدبر داده شد. در چند سوره بعد که سوره قمر هست میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسون کردیم برای تذکر گرفتن. چهار بار هم اینو تکرار میکنه که مردم بیان سراغ قرآن، قرآن رو تدبر کنن و بدونن که این قرآن برای تذکر هست و آسون هم هست. در این سوره صاد نعم العبد رو ما داریم که فقط دو بار در قرآن به کار رفته، که در هر دو از سوره صاد در توصیف حضرت سلیمان و ایوب هست. وذکر عبدنا عبادنا در این سوره به کار رفته. اواب کسایی که خیلی توبه کننده برگشت کننده به خدا هستند 6 بار در قرآن کلا به کار رفته که 4 بارش در سوره صاد هست. و همچنین در این سوره باز حسن معاب شر معاب که همش از اوب ریشه اوب هست در این سوره بکارده. در واقع خدا داستان ایوب اینها رو که بیان میکنه میگه اینا همش بازگشت کننده به خدا هستن، اگر هم اشتباه کنن بر میگن. از اون بر ابلیس چون متکبر بود اشتباه کرد و بر نگشت. این دوتا سرنوشت رو مقایسه میکنه برای پیامبر که بگه که اگر در مسیر راه اشتباهی هم شد شما میتونید توبه کنید برگردید. در حالت آیات 71 تا 85 میگه ابلیس پس از تکبر و خود برتر بینی در عدم اطاعت امر خدا و اصرار بر اشتباه خودش انسان ها رو اغوا میکنه و جایگاه ابلیس و پیروانش جهنم است. اما در آیات بالاترش که داستان انبیا بود به یاد بیار ای پیامبر که به داوود نبی که بسیار متوجه خدا و توبه کننده از لغزش خود در یک امتحان الهیون قضیه داوری که کرد یه لغزش کرد اما چون توبه کننده بود خدا بهش میگه قدرت بسیار ملک و سوار و مقام خلافت عطا کردی. بنابراین این هم نشون میده که راه بازگشت هست، اشتباهات پیش میاد اما راه بازگشت هست. در همین سوره صاد اولین استعمال فعل استغفره و صفت غفار رو هم برای خدا داریم. اشتباهات رو مطرح کرد، اینکه شما میتونید بگین از اون سری فعل ها و صفات و کلمات رو به غفران رو در این سوره آورد. تنها استعمال فعل غفرنا هم توی همین سوره صاد هست. پس میبینیم که بحث توحید جدیتر شد، همراه داره با بحث معاد میاد ولی داره بحث توحید پررنگتر میشه، هم مخالفت ها هم استدلال های خداوند و از اون ور هم این مرحله ما کلن رو تو سوره صافات میگیم کلماتی که بار معنایی مثبت و تشویقی داره در این مرحله بسیار زیاد هست که استفاده میشه و مثل وهبنا فسجبنا نصرنا اینها تو این مرحله زیاد است و لذا هم گروهی از اهل ایمان تشکیل شدن هم خود پیامبر راهی خدا وعده های نصرتش رو هم به اینها اعلام میکنه، یادآوری میکنه با داستان های مختلف. سوره بعدی سوره صافاته که درس سوره این هست که تبیین تفاوت جایگاه مصدقین و منکران رسولان الهی، رسولان خدا و پیروانشون علاوه بر دریافت نصرت‌های مختلف الهی در دنیا، نصرت‌ها رو در دنیا هم دریافت، در آخرت هم در بهشت متنعمن، اما منکران وحی معاد و توحید که به اتهام زنی تمسخر و مخالفت با رسولان پرداخته بر آیین باطل خود باقی مانند عذاب جهنمی در انتظارشان خواهد بود. در این سوره برای اولین بار هست که ما بعد از اینکه ابتدای سوره چند قسم خورده میشه جواب قسم بحث توحیدی است. ان الهکم لواحد، اله شما یکی است. در سوره های مراحل قبل جواب قسم ها یا معاد بود یا راجع به انسان شناس بود، اما اینجا اولین بار است که بحث جواب سوگند و بحث توحیدی است. تو سوره صاد ماهی گفتن اینکه چند خدایی باشی، اینکه یه خدا باشه خیلی عجیبه، استقامت کنید بر همین خدایانتون. خدا در سوره صافات میگه ان الهکم لواحد، خدای شما یکی. در این سوره اولین بار بحث استکبار مشرکین در برابر خدا مطرح میشه. در سوره صاد تکبر ابلیس مطرح شد و اینکه پیروانش در جهنم هست. اینجا سریع بعدش اولین بار استکبار برای مخالفان توحید به کار میگیره. اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، وقتی که بهشون گفته میشه خدای جز الله نیست، استکبار میبرزند. و بعدش هم داستان بتشکنی ابراهیم رو در همین سوره صافات بیان میکنه. وعده نصرت رسولان رو در سوره صافات ما داریم، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. وعده نصرت اینجوری میخواد بگه که اینایی که اهل ایمانن، رسولان خدا، پیروانشون، فقط این نیست که پاداش اخروی داشته باشن. یعنی بحث بشارت ها یا در سوره مثلا جنبه دنیوی داره، نصرت هایی که خدا در دنیا هم شامل اهل ایمان و متقین میکنه. در این سوره ما کلمه محسن رو خیلی میبینیم تکرار شده، انا کذالک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین، یا سلام علی مثلا نوح، سلام علی ابراهیم، که برای نوح، ابراهیم، موسی، هارون و الیاس تکرار شده کلمه محسن. و ابتدای سوره باز تاکید شده بر شیطانی نبودن وحی و محافظت شدن وحی از دستبرد شیاطین، که لا یسمعون الی الملأ الاعلا. از نکات دیگه که توی سوره صافات هم مثل سوره صاد مطرح شده، باز گفتگو پیروان و رهبران هست که خدا توی در اون دنیا بخشی از صحبت اونا نشون میگه گردن هم مینداختن، شما ما رو گمراه کردید، فاغویناکم انا کنا غاوین، ما شما رو گمراه کردیم، چرا؟ چون خودمون گمراه بودیم. این گفتگو رو، گفتگو پیروان و رهبران رو توی سوره های دیگه هم خواهیم دید، ولی از همین سوره مرحله پنجم شروع شده. یکی از بحثایی که از اینجا باید ما بهش مشاهده میکنیم توی این سوره مرحله پنجم، بشارت به فرزند هست که حالا هم توی سوره صافات مطرح شده برای حضرت ابراهیم که خدا بهش بشارت فرزند میده، هم در سوره زاریات هست، باز همین داستان حضرت ابراهیم بیان میشه. در سوره مریم رو داریم که بشارت فرزند به حضرت زکریا داده میشه. این در واقع تکرارش توی این سوره ها خودش یه نکته داره که حالا بهش میرسیم. در واقع این هم جزء نصرت ها و مواهبی هست که خدا به برگزیدگان خودش میده، اعطای فرزند رو به کسانی که در واقع از فرزند آوری قطع امید کرده بودن. و در واقع آخرین فراز این سوره هم، سوره صافات، اینه که سنت و قول قطعی خدا حمایت از رسولان الهی و پیروزی لشکر الهی. پس ای پیامبر فعلا از اونها روی برگردان تا نتیجه کار خودشون ببینن. ببین وعده های نصرت رو میده، اما از اونم مثل مرحله قبل که میگه پیامبر ازشون اعراض کن، توی مرحله با تولف و تولا هم این رو میگه که از اونها فعلا روی بگردان، فعلا کارشون نداشته باش تا به موقع خودش برسه. این هم از سوره صافات که حالا در واقع از آیات 82 تا 148 بیان نمونه‌ای از نصرت و یاری خدا رو در حق رسولانش که بندگانی محسن و مؤمن بودن رو بیان میکنه. اونها رو از اندوه نجات داد، بر مخالفانشون غلبه داد، دعایشون رو اجابت کرد، نام نیک از اونها بر جای گذاشت و تأکید هم که همه مخالفین اینها در دوزخ خواهند بود. اما از اون منم در ابتدای سوره اولا گفت که دوزخیان در دنیا بر آیین گمراه اجداد خودشون باقی موندن، هی مقاومت کردن بر همون آیین باطل اجدادیشون و در قیامت هم تقصیر رو میندازن گردن سران و علماشون و در واقع رهبران. میگه در واقع از آیه 11 تا 17 کافران و منکران توحید به جای پند پذیری از آیات وحی با تکبر، مسخره، انکار و اتهام زنی میکنن و بر آیین گمراه اجداد خود باقی مانده که عذاب جهنمی خواهند داشت، اما بندگان مخلص خدا که پیام رسولان را تصدیق کردند در بهشت کامیاب خواهند بود. این هم از سوره صافات. سوره بعدی سوره بروج هست که نشان دهنده اوج آزار و اذیت و شکنجه است که مخالفین بر مسلمان ها اعمال میکردن. آیات 1-9 این سوره بیان روایتی است که اصحاب اخدود مؤمنان رو صرفاً به خاطر ایمان به خدا میگرفتن و میسوزوندند. خدا میگه که قطعاً لعن و غضب خدا شامل این هاست. خدایی که فرمان روای آسمان ها زمین و شاهد بر همه چیزه، این خدایی که شاهد بر همه چیزه. این در واقع با بیان این داستان کوتاه، اشاره کوتاهی که میکنه، میخواد به مؤمنین و همراهان پیامبر این قوت قلب رو بده که خدا شاهد همه چیز هست. عاقبت آزاردهندگان مؤمن عذاب جهنم هست، اما عاقبت مؤمنان بهش و رستگاریه. خدا هر چی که بخواد انجام میده، هیچ محدودیتی و مانعی در برابرش نیست، چه بخواد متجاوزان رو عذاب سخت کنه، چه بخواد مؤمنان رو مشمول رحمت خودش کنه، هیچ مانعی نداره. و ای پیامبر، کافران آمدانه به تکذیب خودشون ادامه میده، اما توجه به احاطه کامل خدا بر آنها و سنت‌های مستمر الهی در مقابل با قرآن و مسلمان‌ها موفق نخواهند شد. آخرش به سرنوشت فرعون و سمود فقط اسم میان کنیم. حد اتا که حدیث سل جنود فرعون و سمود و والله من ورائه محیط، این رو یادآوری میکنه خدا بر اونها احاطه داره. و سرنوشت قبلی ها رو ببین، قطعا خدا مؤمنین رو همراهی میکنه و شکست، هلاکت و شکست مقابله کنندگان با آیات و رسولان الهی قطعی است، چرا که او فرمان روای آسمان ها و زمین، محاط بر همه چیز و محقق کننده اراده خودش میشه. در این سوره ما کلمات شاهد، مشهود، شهود، شهید اینها رو زیاد داریم که از این ریشه شهد، شهده به کار رفته. خیلی هم با لفظ شدید مهمه، این بچه ربک لشدید، شما اینا رو گرفتین، ما هم شما رو میگیریم، که گرفتن پروردگار تو خیلی شدید و پرشدت هست. سوره بعدی سوره قمر هست. ابتدا سوره با این شروع میشه که ای پیامبر، مکذبین قیامت بدون توجه به انذارها حتی اگر معجزه هم بیاد ایمان نمی آورند، به آنها اهمیت نده تا سختی ها و عذاب بعد داده شده قیامت رو نمیشه. ما از اینجا به بعد در واقع توی مرحله پنجم بحث جدید رو داریم که مخالفین درخواست معجزات جدید از پیامبر میکنن. در مراحل قبلی قرآن رو زیر سوال میبرن که اصلا قرآن وحی نیست، از خدا نیست، سحر پیامبر، مجنونه، اینایی که میگه. اما دیگه بعد که حرکت رفت جلو و دیگه نتونستن مقاومت کنن، اصلا دیگه گفتن حالا هیچی، قرآن معجزه باشه نباشه از خدا باشه، ما برای اینکه مطمئن بشیم تو مثل رسولان قبلی یه معجزه مشهود در واقع غیر قرآن بیار. تو این فاز از این به بعد شروع میشه و مرتبا هم تکرار میشه تو سوره های حالا این مرحله و مرحله بعدی، و خدا هم به نحو مختلف پاسخشون میده. که از جمله یکی از چیزایی که همیشه خدا بهشون پاسخ میده که اگه اینها جوری هن که معجزه هم بیاد ایمان نمی آورند، و معجزه دلیل ایمان آوردن نیست، در واقع باید زمینه در فرد باشه یه اون معجزه کمک کنه که این فرد بیدار شه، مثل ساحران حضرت موسی خودشون مستعدن، یعنی خیلی های دیگه اون معجزه رو دیدن ایمان نمیارن. معجزه کسی رو مجبور به ایمان نمیکنه، بلکه باید اون زمینه باشه. حالا میگه اینها اگه معجزه هم بیان ایمان نمی آورن. بعد وارد در همین سوره قمر در پرازهای بعدی میاد اقوام قبلی رو باز بیان میکنه که قوم نوح که انذارهای نوح رو تکذیب و نادیده گرفتن با دعای نوح توسط سیلی عظیم هلاک شدن. آیا از این ماجرا پند نمیگیریم؟ قوم عاد که هشدار رو تکذیب کردن با یک عذاب توسط یک طوفان هلاک شدن. آیا از این ماجرا که در قرآن بیان شده پند نمیگیرید؟ قوم ثمود که رسول خدا را کذاب خواندن حاضر به تبعیت نشدن، حتی ناقه معجزه رو که خودشون درخواست کرده بودن که از دل کوه شطور بیرون بیاد خودشون کشتنش. یعنی قومی که خودشون معجزه خواستن ولی اون معجزه درش اثر نکرد، بلکه باش مخالفت کرد، اینها هم هلاک شدن. آیا از این ماجرا که در قرآن بیان شده پند نمیگیرید؟ قوم لوط که هشدارهای رسول رو تکذیب کردن با عذاب هلاک شدن و لوط و همراهانش نجات یافتن. آیا از این ماجرا پند نمیگیرید؟ در واقع در این سوره است که در آخر هر کدوم از این داستان ها میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر. یعنی با یک داستان ساده ای که آن سرنوشت قبلی چی بود، ما قرآن رو آسون کردیم برای پند گرفتن. فهم مدکر، آیا کسی هست که پند بگیره؟ فرعونیان هم به عذاب گرفتار شدن و آیه 43 تا 46 میگه کافرین معاصر پیامبر هم هیچ گریزی و هیچ پناهی از عذاب دنیوی و اخروی ندارن. پس عبرت بگیرید از اقوام قبلی. در فراز آخر سوره میگه که تحقق عذاب آتشین مجرمین و مکذبین در برابر بهشت متقین با توجه به قدرت خدا در تحقق هر امری امکان پذیر و قطعی است. برای پیامبر بازم به اونها اهمیت نده. یه نکته دیگه هم که در این سوره هست، ما در سوره صاد و حالا بعضی سوره ها اینو داریم که کافرین از پیامبر میگفتن آقا این عذابی رو که به ما وعده میدی بیار، سریعتر بیار ببینیم. اون در واقع به نیت تمسخر و اینکه انکار کنه نه و همچین چیزی نیست که تو میگه عذاب قیامت جهنم عذاب الهی بیارش دیگه. در سوره صاد کافران گفتن که تعجیل کن در عذاب که قبل از قیامت باشه، این عذاب ما قیامت نباشه. عذاب قرآن توی این سوره قمر میگه بله ساعت و موعدهم، قیامت موعد اینها هست. حالا توی سوره معارج هم گفتیم که سأل سائلون به عذاب موقع، اینا رو گفتیم که اونها در واقع درخواست تعجیل در عذاب موقع داشتن. توی سوره معارج در مجلس هم سأل سائلون به عذاب موقع من الله ذی المعارج، بعد خدا گفت نه این عذاب میاد، نام یرانم و بعیدا و نراه و غریبا، ما نزدیک میبینیم اونا دور میبینیم، ولی از نظر ما نزدیک، ولی به هر حال میاد و تحت اراده ماست. ما میگیم که اون عذاب که بیاد، جهنم که در واقع قیامت که محقق شد، اینا دست ماست، دست اونها نیست. این هم از سوره قمر. تا انشاءالله باز سوره های بعدی رو هم در فایل های بعدی مرور کنیم. سوره بعدی سوره زاریات است. این سوره اکثر محورهاش راجع به معاد هست. ابتدای سوره با چند تا قسم بیان میکنه قطعا جزای اخروی و عده داده شده آشکار و واقع میشود. ان الدین لواقع، این واقع بودن عذاب را که در سوره مراحل قبل هم داشتیم، در سوره مرسلات انما توعدون لواقع، در سوره معارج سأل سؤال به عذاب واقع، در سوره واقع اذا وقعت الواقع، در حاقه فیام اذن وقعت الواقع، در طور ان عذاب ربک لواقع، اینا رو به این صورت هم داشتیم در سوره قبلی، باز اینجا هم تأکید شده. و بعد چه دامه اونها که کسانی که بدون علم از روی گمان، حدس و گمان و با طرح بهانه از حقیقت معاد رو برمیگردانند، به زودی همون عذابی رو که منکرش بودند میچشن. در ادامه میاد دمو میگه که افراد محسن که با باور به معاد و وظایف خودشون در برابر خدا و فقرا انجام میدن در بهش پاداش خودشون رو دریافت. ما در سوره صافات هم گفتیم که لفظ محسن زیاد به کار برده شده، در اینجا هم لفظ محسن رو به کار برده. ما در سوره معارج یک توصیفاتی رو داشتیم از مسلم که مجموعه رفتارهایی رو که در واقع تحسین کننده بود توسط قرآن، در اونجا الا المسلمین الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم على اماناتهم و عهدهم راعون الذين هم لعذاب ربهم مشفقون، یک سری صفاتی رو از مسلمین ذکر شد که یکیش این بود فی اموالهم و الذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. در این سوره زاریات هم این عبارت تکرار شد و جزء صفات محسنین به کار افتاد. یعنی محسن کسی است که هم رابطش با خدا درست هم با خلق. و در ادامه سوره باز به بحث حضرت ابراهیم برمیگرده و اینکه خدا به شهادت فرزند بهش میده و اونم باز میگه از اینکه از پادشاه خاص خدا به محسنین است. در سوره صافات هم این جمله انا کذلک نجزی المحسنین تکرار شد. بعد ابراهیم هم به عنوان یکی از محسنین معرفی شد و بشارت های جداگانه به تولد دو فرزند اونجا اسماعیل و اسحاق رو از سوره صافات آورد. اینجا هم باز میگه ابراهیم محسنه و اون داستان بشارت فرزند و اون آمدن فرشگان به در خونه او که بشارت فرزند دادن و خبر از عزاقوم لوط رو دادن اینجا هم تکرار میشه که گفتیم در سوره صافات بشارت فرزند به چهار در واقع فرد رو در اونجا داشتیم که حالا تو سوره مریم رو میگیم که این در واقع برای ادامه خط رسالت و خط هدایت هست که این فرزندان عطا میشن که این خط هدایت در واقع ادامه دار باشه و قطع نشه میراث رسالتی که انبیا آوردن. و ضمن این هم که از این جمع هم هست که خدا به محسنین پادشاه خاص دنیا که در حالت طبیعی غیر ممکن هست رو عطا میکنه. میبینیم که فرد حضرت ابراهیم خودش و همسرش از فرزندار شدن اون هم دارن اون سن تعجب میکنم ولی خدا در واقع این رو به عنوان یک عطایی به محسنین مطرح میکنه. از آیت 31 تا 46 هم باز به عذاب و هلاکت جمعی اقوام فاسق و مخالف رسولان قبلی اشاره میکنه، موسی، لوط، عاد و نوح. و در فراز بعد این با پن میرفتن از نشانهای خدا در آفرینی و توجه به انذارهای پیامبرش به سوی الله برگردید و معبودان دیگر رو ترک کنید. در باز اینجا در پاسخ به اون منکران و مکذبان که خواستار نزول معجزه بودن خدا پاسخ میگه نشانها در خودتون و محیط زندگی خودتون موجوده. بحث عجله اونها در عذاب رسیدن عذاب الهی باز در این سوره زاریات مطرح است. فراز آخر خدا میگه که کافران همانند پیشینیان به عذاب موت خواهند رسید. و عجله نکنند فلا یستعجلون، عجله نکنند در این عذاب. و این میگه در سوره مختلفی تکرار میشه در مقاطع مختلف زمانی اینها تکرار میکنند این عذابی که وعده میدین و بیا که خدا هم میگه که عجله نکنم و به نوع موقعش میاریم دست اینها نیست. درس سوره زاریات به این صورت خواهد بود که وعده خدا بر جزای اخروی قطعی است و منکران آن طعم عذاب را خواهند تجید. از هلاکت عوام سرگش قبلی و سایر آیات آفرینش و پذیرش انذارهای رسول الله به سوی خدا برگردید. سوره بعدی سوره الرحمن هست. در سوره رحمان خدا نعمت‌های مختلفی رو که به انسان عطا کرده در واقع بخشش رو برمی‌شموره. قسمت اول سوره در واقع آیات 1 تا 25 نعمتی است که مربوط به این جهان هست رو بیان می‌کنه. بعدش از آیه 26 به بعد بحث قیامتی میشه، نعمت‌های قیامتی و نعمت‌های اخروی که در این سوره هم جهنم هم بهشت از جزو نعمت ها شمرده میشه. در آیه اولش خدا میگه که خدای رحمان که خالق انسان هست، اداره کننده با نظم و با حساب این جهان هست، نعمتهای رو مختلف رو عرضه کرده که یکیش تعلیم قرآنه و وضع معیار و میزان هست. میگه این السماء رفعها و وضع المیزان، جهان و آفرینش رو که آفریده همه چی هم به حساب و کتابه، میزان و معیاری داره. برای چی؟ که الله تتقافل میزان، شما هم در اون معیار و میزان هایی که خودتون عقلتون تشخیص میده و ما براتون هم اعلام کنید، تطغیان نکنید، تخطی نکنید از اون معیارها. و کنون میگه از این نعمت هایی که ما دادیمون تکذیب میکنید، قابل تکذیب کردن نیست. در واقع فراز اصلی این سوره فراز اوله، بقیه فرازها در مقام تبیین و توضیح بیشتر دلایل لزوم رعایت میزان هست، چرا با ذکر نعمات مختلف خدا و تبعات اخروی مختلف مراعات یا عدم مراعات میزان. در واقع از آیه 26 تا 40 میگه همه فانی هستید، تنها خدا باقی مونه، از حکومت خدا هم که اصلا نمیتونید فرار کنید، و همین در قیامت به زودی به حساب شما رسیده میشه. آیه 41 تا 45 میگه خب مجرمین، اون جهنمی که تکذیب میکردن، در همون عذاب میشن. هاذه جهنم الذی یکذب به المجرمون، همون جهنمی رو که تکذیب میکردید سراغ خودتون میاد، در اونجا عذاب میشید. این فبعی آلا رب کمانتو که از زمان 31 بار تکرار شد. تنها چیزی که تو این سوره بیان شده به صراحت که اینا تکذیب میکنن همون جهنم هست. و چون در باز پایان آیات جهنم هم در واقع فبعی آلا رب کمانتو که از زمان تکرار شده، در واقع این هست که پس خود جهنم، وجود جهنم و مجازات یک نوع نعمت هست که از جانب خدا برای انسان ها در نظر گرفته شده. اگر تنبیه نباشه در یک نظام اجتماعی، خب اونا خوبان در اذیت و آزار خواهند بود. در آیات 62 تا 78 هم بحث طول در آیات زیادی رو به بحث نعمات بهشتی اختصاص داده که جنات دلپذیر با درجات مختلف در انتظار خائفین از خداوند هست به پاس احسانش. ولی من خواف مقام رب بهی جنتان، بعد توضیح میده این نعمات رو و توش میگه هل جزال احسان الا احسان، یعنی همونطور که احسان شما رو، احسان این خائفین رو خدا جواب میده با نعمتهای بهشتی، شما هم باید در برابر نعمتهایی که خدا بهتون داده پاسخ خوب باشید. هر جزا و احسان لل احسان، جواب نیکی نیکیست. و این کلمه میزان هم میگفتیم اول سوره مهم بود، از مجموعه 9 باری که در قرآن استعمال شده 3 بارش همین سوره رحمان است. بنابراین درس سوره به این سوال میشه که خدای رحمان خالق هستی و عطا کننده نعمات بیشمار به انس و جن، قرآن و میزان رو وضع کرد، در قیامت هم به حساب شما با معیارها و موازین خدا رسیدگی میشه، یا در جهنم عذاب میشه یا در جنات دلپذیر متنعم خواهید بود. نه از قیامت میتونید فرار کنید نه از این حساب کتاب. پس به پاس این همه احسان خدا، موازین معیارهای او را مراعات نمایید. سوره بعدی سوره طهاست. آیات اولش میگه که قرآنی که ای پیامبر نازل شده توسط خداوند، اهل خشیت رو متذکر میکند، نه همه را. پس خودت رو به مشقت نینداز. پیامبر خیلی در جاهای مختلف ذکر شده که پیامبر خودش رو به دردسر میاد، به نگران هدایت مردم بوده، خودش رو خیلی در واقع دوست داشته که همه هدایت شن، که خدا با در جای مختلف با عبارات مختلف پاسخ میده که تو نزدیک خودت رو به روشن بدید. اگه بر هدایت شما حریصی بدونی هدایت هدایت دست خداست، فقط ابلاغ کننده هستی. اینجا میگه خودتو به مشقت انداز، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نازل نکنید خودتو به مشقت بنداز، بلکه اهل خشیت رو متذکر میکنه. بعد وارد داستان حضرت موسی میشه که از آیات 9 تا 98 سوره طه داستان مشروع حضرت موسی است، حالا تولدش رو که مادرشون رو در رود میذاره، خودش به پیامبری برگزیده میشه، سراغ فرعون میره، معجزاتش رو راه میکنه، بعد ساحران میان در واقع بر ساحران غلبه میکنه، بعد بحث سامری رو باشه. این آیات رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم، هرکدومشون سه تا پیام مختلف داره. آیات 9 تا 41 در واقع مبعوث شدن موسی به پیامبری و مأموریت وی برای هدایت فرعون همراه با الطاف خاص خدا به موسی و مادرش و ارائه معجزات که یک ارائه نمونه واقعی به پیامبر هست در حمایت همیشه خدا از رسولانش و دلداری بهش. فراز دوممون از آیات 42 تا 79 هست که فرعون در برابر دعوت موسی و ارائه معجزات متعدد تکذیب و طغیان میکنه. در مسابقه ساحران با موسی هم برای تخت موسی شکست میخوره، ساحران توبه میکنه اما فرعون ایمان نمیاره، تکذیب میکنه و سرانجام غرق میشه. در واقع ارائه یک نمونه از شکست و هلاکت منکران وحی که توان خودشون رو در مخالفت با رسولان به کار میبندن. پس قسمت اول حمایت از رسولا، قسمت دوم شکست و هلاکت کسانی که توان خودشون در مخالفت با رسولان به کار میبندن، اما قسمت سوم که برای اولین بار داره ارائه میشه با توجه به اینکه در این مقطع گروهی از اهل ایمان شکل گرفتن و لازم یک سری توصیه هایی هم به اونها بشه، خدا برای اولین بار نمونه ای میره از افرادی که اول ایمان آوردن، هدایت الهی رو پذیرفتن، همراه رسولان بودن، اما منحرف میشن، تحت تاثیر القاعده درون بیرون منحرف میشن، که در واقع آیه 80 تا 98 هست که بنی اسرائیل بعد از اینکه نجات پیدا میکنن از ستم فرعونیان، در نبود موسی فریب سامری رو خوردن و بت پرست شدن. اهل نجات بودن، ایمان بود، اهل ایمان بودن، خدا نصرتشون داد، بر فرعون پیروز شدن، از دست فرعون نجات پیدا کردن، اما میگه بعدش اینا فریب کنن. بنابراین میخواد به اهل ایمان در واقع مسلمانان بگه که ما تا اینجا گفتیم که آقا ایمان بیارید، جز مکذبین نباشید، اونایی که ایمان بیارن سرنوشت خوبی دارن و بهشت و اصحاب یمین، اینا اونایی هم که تکذیب میکنن و ایمان نمیارن جهنمین. اما حواستون باشه که اهل ایمان همیشه اینطور نیست که تا آخر تضمین شده بهشن، نه، اهل ایمان هم ممکنه تحت تاثیر آزمایشات مختلف، القاعات و حوادث مختلف قرار بگیرن و بلغزن. این اولین بار است که اینجا در واقع همچین هشداری رو در قالب داستان سامری به اهل ایمان مطرح میکنه. بعد از بیان داستان برمیگرده به ادامه در واقع سوره. فراز اول سوره این بود که این قرآن تذکر برای اهل خشیت هست. در ادامه بیان میکنه که خب حالا یه اما یه سری هم هستن که از این قرآن اعراض میکنن، قرآن برای تذکر گرفتن مردم، اما یه سری اعراض کنه، این هم که در اعراض کنن در قیامت سرنوشت بدی دارن که گریزی هم ازش نیست. باز اینجا به داستان آدم برمیگرده و اینکه آدم تحت وسوسه شیطان عهد خدا رو فراموش کرد و عصیان کرد. یه نمونه سامری بود که پیمان شکست. اینجا باز میگه آدم تحت وسوسه شیطان عهد خدا رو فراموش کرد و عصیان کرد، اما با توبه برگشت. تنها تبعیت از هدایت خدا هست که نجات بخشه. برای ما بگه اونایی هم که از قرآن اعراض میکنند مواظب باشن، اگر تحت وسوسه شیطان عارفن برگردن، اگر نه هم نشین شیطان خواهن بود. نتیجه اعراض از قرآن و عدم ایمان به آیات خدا عذاب شدید و جاودانه اخرویست در آیات 124 تا 129. و در نهایت در انتهای سوره طه میگه پیامبر در برابر حرفها و بهانه های اونها بازم صبر کن، بی توجه به امکانات دنیوی اونها، امکانات دنیوی اونها تو رو خیره نکنه، نترسونه، رعب نگیره تو رو، با تسبیح خدا و نماز و توکل بر خدا پیروانت رو به نماز و استواری در راه فرمان بده. برای این درس سوره طه این است که نجات و رستگاری در پذیرش هدایت الهی است و سپس استواری در این مسیر و متأثر شدن از القاعات شیطانی. قرآن مایه تذکر و هدایت، کسانی هم که اعراض کنند عذاب میشه. در این سوره کلمات مشتق از ریشه هدا و اهتدا زیاد است. هدایت، افعال مشتق از تبعه، تبعیت و تقا، تقویان هم در این سوره زیاد است. مشابه سوره قاف اینجا میگه فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل و سبح و ادبار سجود، که در سوره قاف داریم. در سوره طه هم اولین دستور در واقع کاربرد فعل اقم الصلاه در این سوره حضرت موسی است. اقم الصلاه علی ذکری توی این سوره هست و در انتهای سوره هم اولین دستور خدا به پیامبر هست برای امر پیروان به نماز و امر اهلک به صلات، اهلت رو، پیروانت رو، همراهانت رو به نماز، صلات، روگیری به سمت خدا، جلگیری به سمت خدا دعوت کن. و اولین بار هم هست که خدا در داستان موسی که بیان میکنه میگه که با اونها گفتیم که شبانه حرکت کنید. هم موسی هم حتی لوط رو. و این دستور خدا مبنی به حرکت مهاجرت شبانه پیروان انبیاء قبل که بر حضرت موسی در این سوره طه است، حالا بر سوره دیگه برای قوم لوط هم میاد که در سوره مریم هم باز این تکرار میشه. میتونیم در واقع این رو عادل بدونیم با زمانی قرار است مسلمان ها یه سری از مسلمان تحت آزار کفار مکه بودن هجرت کنن به حبش. این رو میتونیم فرض کنیم که در واقع این تأکیدی که خدا بیان میکنه اونا رو گفتیم شبانه حرکت کنید، شبانه برید، اینها داره در واقع ایده رو به مسلمان میده که شما هم میتونید از این منطقه که الان تحت آزار و اذیت هستید شبانه خارج شید، گروهتون مخفیانه خارج شید. اولین لغت غضب برای خداست ما در سوره طه داریم، غضبی، غضب الله، اینها رو در سوره طه داریم و همچنین لوح الاسماء الحسنا برای اولین بار در سوره طه استفاده میشه. در سوره طه باز این بحث ارسال معجزه رو داریم که اونها بهانه میارن لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا از جانب پروردگار آیه نمیاد. تو این سوره هم آمده. در سوره طه در آیت 126 و 127 دو تا نکته جالب هم داره که جزاها و عذابهای بعد از مرگ هم دو سری هم. یک سری عذابها و ناراحتی های روز قیامت هست، یه سری هم توی آخرت و بعد از حساب کتاب. توی آیه 126 میگه قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. تو روز قیامت این کسانی که دنیا ما رو فراموش کردن، آیات ما رو فراموش کردن، روز قیامت هم ما فراموششون میکنیم، به فراموشی سپرده میشه، کسی تحویلشون نمیگیره، سرگردانن. و کذالک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه، اینطوری مجازات میکنیم، نجزی، جزا میدیم کسی رو که اسراف کرده و با آیات پروردگارش ایمان نیاورده. و لعذاب الاخره اشد و عمق، عذاب آخرت سخت و عمق. پس عذاب بعد از مرگ هم دو دسته است، یکی عذاب در واقع روز قیامت یا میتونیم بگیم عذاب بعد از مرگ تا زمان حساب و کتاب، یکی هم عذاب خود آخرت که در جهنم. حالا اگه بخوام داستان سوره طه رو تعریف کنیم، در واقع چون قسمت های مختلف رو توی سوره به نحوی چینده که حالا مثلا اول از قرآن شروع میشه، بعد داستان حضرت موسی شروع میشه، بعد بحث اعراض از قرآن. اینا اگه بخوام با مطالعه همه سوره جمع بندی، اول با توجه به داستان هبوط آدم از جنت، خدا مقرر کرد که پیامبرانی رو میفرسته از جانب خودش برای هدایت مردم. خدا در این راه پیامبرانش رو حمایت میکنه مثل موسی. هر کی این هدایت رو به وضعیت رستگار میشه مثل اون ساحران، یا مثل خود نجات بنی اسرائیل از فرعون، مرگ هم اعراض رو تکذیب کنه، عذاب دنیوی و اخروی خواهد داشت، مثل فرعون که هدایت رو نپذیرفت، یا مثل سامری که در واقع بعدا جدا شد. هر کسی هم که توبه کنه و ایمان ببین، پس یا هدایت رو میپذیرن یا نمیپذیرن. اونا که نمیپذیرن کلاکش، اونا هم که میپذیرن یا ادامه میدن استمرار داره این کارشون، یا نه اشتباهاتی میکنن. اگه توبه نکنن میرن تو همون جرگه گمراهی مثل سامری اینا. هر کسی هم که توبه کنه و ایمان عمل صالح داشته باشه، باز خدا آمرزنده است که مثال آدم رو میزنه که خدا توبه آدم رو پذیرفت. برای این پیامبر با قرآنی براتون نازل کردیم مردم رو تذکر بده، البته فقط در خاشان اثر میکنه، لذا خودت رو به مشقت نینداز. اینم از سوره طه. اما در سوره مریم که بعد از سوره طه قرار داره، در آیات ابتدایی در واقع آیات 1 تا 65 باز صحبت از نعمت بخشی خاص خدا به انبیا و هدایت شدگان برگزیده‌اش هست، که این نعمت بخشی خاص خدا رو از راه در واقع تداوم نسل اونها و طریق هدایت خدا داره نشون میده، که این راه حفظ بشه، طریق هدایت از طریق نسل بخشیدن و فرزند بخشیدن به یک سری بندگان خاص خدا، که این امر تابع امر خدا و منوط به شکیبایی در مسیر عبادت و خضوع در برابر آیات اوست. آیات 1 تا 15 داستان حضرت زکریا و عطای فرزند یحیی رو به زکریا میده، در حالی که در واقع پیر بوده و خودش و همسرش نازا بوده و هر دوشون پیر بودن، و خدا حکم نبوت رو به یحیی در کودکی میده. در فراز بعدی عطای عیسی به مریم رو میگه، در حالی که ازدواج نکرده بوده و سخن گفتن عیسی بلافاصله پس از تولدش. بعدش رحمتهای خدا به ابراهیم رو میگه که به فرزندانش در دوران پیری باز به ابراهیم فرزندانی رو میده و به اون فرزندان هم در واقع علم میده، و باز به فرزندان ابراهیم هم خدا رحمتهای رو داره. بعد رحمتهای خدا به موسی در فراز بعد میگه که مبعوث کردن برادرش هارون به نبوت همراه موسی، اسماعیل و ادریس رو میگه، و در فراز آخر 58 تا 63 بیان سنت تدبیر خدا هست به منظور تداوم نسلان ها. اما اینو هم اضافه میگه، میگه که ما خواستیم این نسل در واقع سلاله انبیا رو امتداد بدیم که این هدایت همواره در همه نسل ها برقرار باشه. اما این به معنی است که همیشه فرزندان انبیا و نسلی که از اونها متولد شده و ایجاد شده همیشه در مسیر درست بودن، نه. میگه نسل های بعدی اینها گروهی بودن که خوب بودن، و نسل گروهیش هم بودن که با ضایع کردن عبادات و تبعیت از شهوات گمراه شدن، که البته باز برای همین ها هم راه توبه رو باز میذاره که با توبه ایمان و عمل صالح از نعمات بهشتی بهره مند شد. و آیه 64 و 65 هم که میگه نزول فرشتگان و رحمت خدا فقط به دستور خداست، پس ای پیامبر در مسیر عبادت خدا صبور باش. این قسمت در واقع سیاق اول سوره است که میبینیم همون بحث الطاف خدا، هدایت های خاص خدا به مؤمنین و بندگان برگزیده و اینها که در سوره های قبلی هم بود، صافات، طه، اینها اینجا هم تکرار شده. باز بحث فرزند دادن در واقع اون هم به حالت غیر عادی، از یک حالتی که خودشون انتظار نداشتن. بعد آیات بعد روی صحبت میاد به منکرین قیامت که بدونن حتما محشور میشن، تنها اهل تقوا از دوزخ نجات خواهند یافت، و به کافرانی هم که به اعتبار امکانات موقعیت دنیوی خودشون رو برتر از ایمان و اهل ایمان میپندارند بگو که با مشاهده عذاب دنیوی یا اخروی و نیست سرنوشت مطلوب اهل هدایت حقیقت رو لمس خواهند کرد. در فراز بعدی هم انذار میده از پوچی خیال کافرانی که برای کسب عزت و امید شفاعت معبودان غیر خدا رو و امید شفاعت برای کسب عزت و امید شفاعت معبودان غیر خدا رو برای خودشون برگزیدن یا فرزندانی برای خدا تراشیدن که اونا به اون فرزندان متوسل شد، اون فرزندان بیان این شفاعت خدا شفاعت کنن. اینها رو میگه این کافران در منکره قیامت هستن. ای پیامبر در عذابشون تعجیل نکن، ما حساب موعدش رو داریم. در واقع از این سیاق دوم آیات سوره مریم بعد از اون رحمت های خاص خدا که شامل حال برگزیدگان بود، قسمت دوم میاد توصیف برخی عقاید و رفتار باطل نسل های بعدی اون انبیا رو داره، میگه که اینها با رفتارهای باطلشون یا گمراه شدن یا منکر قیامت شدن یا با ترجیح دنیا و خود برتربینی خودشون رو از ایمان آوردن به رسولان بعدی برتر دانستن، یا با تراشیدن فرزند برای خدا و جعل الهه و بتان و معبودان غیر خدا سعی کردن که کسب عزت کنن و کسب شفاعت کنن. پس قسمت اول سوره باز الطاف خدا به خاصان بود، به اهل ایمان و اهل تقوا بود. فراز دوم نه، و این انبیا یک سری نسلهایی هم داشتن که ضایع کردن، اینا گمراه شدن به دلایل مختلف و اینها سرنوشتشون هم عذاب هست مگر اینکه توبه کنه. و در آخر هم میگه حالا ای پیامبر با همین قرآن به متقین بشارت بده، به هدایت پذیران بشارت بده و کافرین حق گریز را انذار کن. که در واقع اینجا اولین جاییست که برای پیامبر لفظ لتبشر به استفاده میشه، که تو ای پیامبر بشارت بده، لتبشر به المتقین و تنذر به قوم لجوج، این قوم لجوج رو با همین قرآن انذار بده و متقین رو هم بشارت بده. یعنی ببینید توی این سوره های مرحله 5 هم طور گفتیم افعال مثبت، هدایت، حمایتی، اجابتی، نصرت، اینها زیاد بود برای اهل ایمان. اینجا دیگه خدا در واقع پیامبر میگه اینا رو بشارت رو بهشون بده به متقین. متقین که آن کسانی که هدایت رو پذیرفتن، پیام پیامبر رو پذیرفتن، هدایت رو پذیرفتن، ایمان آوردن، عمل صالح هم دارن انجام میدن. ای پیامبر به اینها بشارت بده، که این بشارت منحصر نیست یا محدود به عذاب، به نعمات بهشت و آخرت نیست، بلکه این بشارت های دنیوی رو هم داره. همه این مثال هایی از خدا حمایت و نصرت برگزیدگان خودش آورد همه مربوط به دنیا بودن، نعمات بهشتی سر جای خودش هست و اون رو دارن. برای این درس سوره مریم میشه ای پیامبر تدبیر خدا، نعمت بخشی خاص خدا به انبیا و هدایت شدگان برگزیدهش یک سنت الهی است که این هم همیشه یک چکی باز سفید امضا نیست، نه، تابع امر خدا و منوط به شکیبایی در مسیر عبادت و خضوع در برابر آیات است. با این قرآن به متقین بشارت بده و کافران رو برگردانند از آیات که با عقاید و رفتارهای باطل در گمراهی هستند را نیز عذاب دنیوی و اخروی انذار کن. ما در سوره مریم اولین کاربرد کلمه زکات رو داریم که البته یک بارش معنی پاکی و تزکیه شدگی هست، دو بار هم مفهوم همون تزکیه مالی است که همراه با صلات به کار رفته. پس اولین کاربرد زکات و اولین کاربرد توأم صلات و زکات در این سوره است که از ما در خیلی از سوره های اقامت صلات و اتون از زکات آد از زکات و قیمون از سلات و یعطون از زکات اینا داریم، شروعش که سلات و زکات با هم شده توی سوره مریم و توی این مرحله است که گفتیم در واقع در این مرحله دعوت عمومی شده بود، همه پیامبر رو میشناختن، یک سری از اهل ایمان هم همراه پیامبر شده بودن، دیگه خدا باید یک سری برای اونایی هم که هدایت رو پذیرفتن یک سری توصیه ها میکرد که این کار رو انجام بدید، توصیه های عبادی داشت. دستور پیامبر به مأمور اهل که به صلات بود در سوره طه، یک سری دستورات عبادی داشت، یک سری انذارهایی به مؤمنین که حالا خیال نکنید حتما ایمان آوردین دیگه تا آخر اهل بهشتی، نه، گفت که اهل ایمان هم خطراتی دارن، لغزش ها دارن، مثل قضیه سامری یا همین نسل پیامبران که همشون در واقع از پیامبران بودن اما بعدا نسل های ضایع شدن و دنبال دنیا و شهوات افتادن. در این سوره مجموعا 20 بار کلمات رحمان و رحمت استفاده شده، یعنی از سوره هاییست که سرشار از رحمت و بشارت هست. کلمات از ریشه عبد در این سوره هم باز زیاد است، مثل همون کلن در این مرحله 5 زیاد است. 3 بار کلمات وهبنا استفاده شده در این سوره، وهبنا، یک بار هم احبه برای زکریا استفاده شده، 3 بار کلمه تقیین و 2 بار متقین، یک بار هم اتقا استفاده شده که بشارت به متقینی که در آخر سوره اومده به پیامبر در واقع گفت از اینات بشارت بده به متقین، یعنی سوره کلمات تقوا هم زیاد شده. مجموعه این کلماتی که به کار رفته در این سوره مریم نشون میده که در واقع عبادت، توجه کردن و رو کردن به خدا که حالا با کلمات صلات خودش نشون میده و زکات یکی از موضوعات مهم این سوره هست. اولین استفاده از لفظ ذریه در قرآن هم در سوره مریم هست که 2 بار تکرار شد. بیشترین تکرار کلمه ولد رو داریم، گفتیم مثلا این مرحله 5 بحث فرزند بخشیدن به اولیاء چند بار تکرار شد در سوره صافات، در سوره زاریات، در همین سوره ذریه، بحث این برن به والدیه اولین بار باز توی همین سوره مریم استفاده میشه و این یک نکته رو مشخص میکنه. که در این مقطع نزولی زمانی نزول سوره مریم احتمال داره در واقع هم پیامبر یک سری نگرانی داشته از ادامه مسیر خودش بعد از خودش و همین که حالا سوره بعدی که می‌بینیم سوره کوثر هست، یک سری افراد بودن که می‌دیدن که تلاشاشون برای مقابله با پیامبر را خاموش کردن این دعوت به جایی نرسید، پیامبر آرزو می‌کردن که پیامبر بمیره و می‌گفتن پیامبرم که پسری نداره و بعد از او دیگه این همه حرفایی که می‌زنه در واقع تمام میشه و ادامه دار نخواهد، نشانکه و ابتر، این حرف ها بوده، از اونم پیامبر این نگرانی درش ایجاد میشه. بنابراین خدا با ذکر این سوره ها که نه، خدا اگه بخواد رسالت رو تداوم ببخشه، خط هدایت رو ادامه بده، به زکریایی که خودش پیره و همسرش نازاست فرزند میده، به ابراهیمی که خودش و همسرش از فرزند آوردن مایوسن، 2 تا پسر عنایت میکنه که هر دوتا یک طایفه های بزرگی از در واقع اهل کتاب و مسلمانان رو ایجاد میکنه. این رو خدا داره اینجا میده، میگه سابقه هایی داره که بعد داره در سوره کوثر میگه انا اعطینا کل کوثر، ما کوثر رو به تو دادیم، پس رو کن برای پروردگارت و نماز بگذار، رو کن، توجه کن به پروردگارت، نشانکه هم بدفتر، همونی که تو رو میخونه خودش بدون دنبال است. پس یعنی اون کوثره از این نشانکه بود ابتر، آن که تو را ابتر میخواند خودش بی دنبال خواهد بود. پس این نشون میده که اون کوثره در رابطه با امتداد داشتن کار پیامبر و خط پیامبر است. خدا میگه تو کوثر رو دادیم که با اون حرف اونها رو نقض کنه و محقق نشه. بنابراین اون کوثر ادامه دادن مسیر رساله هست که حالا بهترین مثالش از فاطمه است که در واقع مادر امامان میشن که نسل و در واقع نسل پیامبر ادامه و همونطور خط هدایتی ایشون رو در تفسیر و تبیین قرآن ادامه میدن. بنابراین این مجموعه آیات که تو این سوره این مرحله بوده به فرزند دادن به پیامبران اشاره داشت و در نهایت سوره مریم و سوره کوثر بعدش هست همه میتونه با هم در این چارچوب تحلیل بشه. تکرار کلمات یرسو نورسو نرسو در سوره مریم هم باز زیاده که این بحث ذریه، ولد، ارث، فرزند همین این تو این سوره با هم زیاد تکرار شده. و البته باز اون آیه 59 هم که در واقع تو گفت که انبیا هم یه سری نسلشون بوده که در بعد از اونها پیروانشون روزمان همشون در همون خط نموندن، گروهی بودن که ضایع کردن، این میتونه هشدار برای در امت پیامبر هم باشه که در امت پیامبر هم دلیل نداره که همه پیروان پیامبر همون راه رو حفظ کنن، بلکه در امت پیامبر هم کسانی هستن که این مسیر رو ضایع میکنند. در این سوره یکی از چیزایی که بود به کنارگیری حضرت ابراهیم از بتپرستان اشاره کرد که فلما اعتزلهم، چون از آنها کنار گرفت، در واقع ما این کارا رو براش کردیم و دیگه سرنوشت ابراهیم از اینجا با تاکید بر اینکه از آنها کنار گرفت در سوره دیگه هم تکرار شد. این میتونه باز الهام بخش مسلمانان برای هجرت به حبشه باشه که شما هم میتونین کنارگیری کنین، یعنی لزوما کنارگیری از این جامعه که هستید، این افرادی که باشون مانوسید خطرناک نیست، باعث انهدام شما و از بین رفتن شما میشه، بلکه خدا همراهیتون میکنه، میتونید این کار رو انجام بدید. و گفتیم این که باز اون بحثی که برای حضرت موسی و لوط و اینا میگه شما شبانه حرکت کنید، شبانه قومت رو حرکت بده، اینا میتونه ایده داشته باشه برای همین هجرت به حبشه. برای حضرت مریم هم میگه که او گوشه گیری کرد برای عبادت. برای زکریا هم همینطور لفظ گوشه نشینی. بنابراین این گوشه نشینی ها و عزلت گزیدن از فضای آلوده جامعه و شرک زده که مانع کار و فعالیت توحیدی و باورهای توحیدی باشه رو خدا حمایت میکنه. حالا در سوره کهف هم که بعدا بهش اشاره میکنه. با سوره کوثر در واقع ما همه تقسیم بندی که داشتیم سوره های مرحله 5 هم تمام میشه و مرور کوتاهی میکنیم بر آنچه که تا به حال گفتیم توی مرحله 5 که ببینیم جنبندیش چه چیزایی میشه که انشالله آماده بشیم برای مرحله 6. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مرور کوتاهی بر حالا همه سوره های مرحله 5 با هم داشته باشیم، اگر درس سوره ها رو زیر هم بنویسیم، چند محور در این درس سوره ها تکرار شد. یک، تداوم مخالفت های مخالفان پیامبر و منکران از طریق اتهام زنی به قرآن، اتهام زدن به پیامبر، درخواست معجزاتی غیر از قرآن، تمسخر و آزار و شکنجه مؤمنان و از اونور هم خدا اونها رو انذار میده از عذاب دنیوی و اخروی و توجهشون میده به سرنوشت اقوام قبلی که همه هلاک شدن، اقوام مخالف رسولان قبل که همه هلاک شدن، رسول های صاد، صافات، بروج، قمر، زاریات، دام. محور دیگه که تکرار شده حمایت و تثبیت پیامبر و مؤمنان هست با بیان سنت خدا در حمایت و نعمت بخشی و نصرت های خدا به رسولان قبل و پیروانشان و نهایتا توصیه پیامبر به صبر و تسبیح خدا و بیتوجهی به مخالفان، یعنی فارغ از این مخالفت ها تو همچنان کار خودتو انجام بده، نه باهاشون درگیر شو، رو تو برگردون از اونم کارش با کارش نشو، تو همچنان دعوت خودت رو برای بقیه ادامه بده. این محورهایی است که در درس سوره ها تکرار شده، اما یک سری موضوعاتی بود که اولین بار در این مرحله استفاده شده. گفتیم اولین کاربرد لفظ نظیر مبین بود که نشانه فراگیری دعوت بود، یه دیگه پیامبر همه مردم رو شناخت، پیامبر همه مردم پیامبر رو شناختن. اولین بیان از سفارایی جدی مخالفان در برابر رسول الله بود که سران کفر به پیروانشون گفتن که حرف پیامبر رو گوش نکنین، اونم بر سر موضوع توحید و ترک بت پرستی بود. نه معنا که انمشو واسبرو علی آلهتکم، بر بت های خودتون صبر کنید، پایداری کنید، حرف پیامبر رو نپذیرید. این اولین جایی است که قرآن دستور صریح سران رو میگه. اینجا که این دستور صریح سران میاد و اونا رو باز میدارن، در واقع خدای توصیفاتی که از مخالفین یا جبهه مقابل اهل ایمان میکنن، دو اساس سران و پیروان، همین رو در یک تصویری به ما میده از قیامت اینها، که اینها در قیامت پیروان و رهبران، سران و افراد قوم با هم چالش هایی رو دارن، با هم گفتگوهایی دارن، جدال هایی رو دارن و هر کدوم تقصیر رو گردن دیگری میندازن. اون میگه تو منو گمراه کردی، اونم میگه خودت گمراه شدی. اینا رو خدا در چند سوره نشون میده که شروعش از همین سوره مرحله 5 هست. اینا در دنیا اینا رو مجبور کردن، در واقع گفتن که این کارو کنید، از اونورم در قیامت یک سری گفتگوهای بین این پیروان و رهبر انجام شد. اولین بیان هست از استکباری که مشرکین در برابر توحید داشتن، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. بیان داستان بت شکنی ابراهیم در این مرحله بود. گفتم در مرحله تا اواسط مرحله 3 بحث معاد بیشتر غالب بود، از اواسط سوره مرحله 3 بحث اواسط مرحله چهارم بس معاد بود، از اواسط مرحله چهارم بس توحید مطرح شده در سوره نجم، و در مرحله پنجم دیگه بس توحید هم وزن معاد داره میاد جلو، چرا؟ چون مخالفت های کافرین هم مخاطبان هم روی بحث بت پرستی، بحث مخالفت جدیه، مقاومت میکنه، از اونور خدا هم استدلال های میاره، هم در واقع بیپایگی اعتقادات اونها رو نشون میده و این رو در واقع میگه اینها در برابر خدا استکبار دارن. داستان بت‌شکنی ابراهیم رو میاره، وعده های نصرت رسولان رو در این مرحله ما میبینیم به طور در واقع صریح، وعده انهم لهم المنصورون، ان جندنا لهم الغالبون رو میاره، و داستان های هم از پیامبران و محسنین ذکر میکنه که خدا اونها رو یاری کرده. کاربرد زیاد افعال وهبنا، نجینا، نصرنا، کشفنا، استجبنا، مننا، انجینا، آتینا، غفرنا، هدینا، اینا رو اینجا ما تو این مرحله داریم. اولین استعمال ابلیس به کار گرفتن لفظ جن، اشاره به جنیان که اینا همه انسان ها مکلفن، اولین اشاره به داستان آدم و حوا و اقوای اونها توسط شیطان، حبوط اونها به زمین که شیطان مهلت گرفته که انسان ها رو اقوا کنه. تو این مرحله است اولین دستور به تدبر در آیات قرآن، اولین تأکید بر آسانسازی قرآن برای تذکر عمومی، و لقد یسرنا القرآن للذکر در سوره قمر. اولین دستور خدا به پیروان، به پیامبر، برای امر پیروان، به امر کردن پیروان به نماز و امر حک به صلات. اولین فعل اقم الصلات برای حضرت موسی بود، اقم الصلات للذکر خطاب به حضرت موسی. و اولین بارم اشاره شد که خب اهل ایمان اینطور فکر نیست که فکر کنن همیشه تضمین شدن و تضمین شده میرن به بهش، نه، میگه که اهل ایمان هم احتمال داره که افرادی هم که پذیرش هدایت الهی رو انجام دادن و ایمان آوردن به رسول الله، ممکنه تحت تاثیر القاعات درونی و بیرونی منحرف بشن، در سوره طه که نمونش رو از بنی اسرائیل و سامری آورد. و نعمت بخشی خاص خدا به انبیا و هدایت شدن برگزیدهش به منظور تداوم نسل آنها به شهادت فرزند پسر به انبیا که در واقع از محسنین بودن، لفظ محسنین در این معرض یاد به کار رفت، رو آورد که در سوره صافات و زاریات سوره مریم این فرزند بخشی در واقع برای امتداد هدایت یک سنت بود که خدا این رو اشاره کرد و اومد در سوره مریم و نهایتا در سوره کوثر برای پیامبر. اولین کاربرد زکات، کاربرد توأم صلات و زکات در این معنی و شروع بهانه‌های مشرکین برای اینکه در مراحل قبلی اصلا زیرا به قرآن رو میزدن، گفتن نه این که سحره، این قول بشره، اساطیر اولینه، پیامبر شاعر مجنون، اینها تو این مرحله دیگه اصلا حالا اصلا کاری نداری با قرآن، فرض مولید اصلا نه، مثل پیامبران پیشین یه معجزه دیگه بیار. شروع به این میکنه که حالا در تا آخر سوره مکی هم این رو هی میبینیم در سوره مختلف که معجزات دیگه میخوام و خدا هم هی پاسخ میده که آوردن معجزات دست خداست، دست پیامبر نیست، اینا یه معجزه دیگه هم بیاد ایمان نمیارن، معجزه دلیل ایمان آوردن نمیشه، باید خودشون یک آمادگی داشته باشن یا نشانه های زیادی در خودشون در اطرافشون هست، همه قرآن نشانه هست، آیه هست و اینها رو تکرار. بنابراین و چیزی که باز اولین بار در این مرحله هم وظیفه بشارت هست که پیامبر به عنوان یک بشیر هم در از این مرحله به بعد خطابهای رو به متقی اهل ایمان دار. یک سری چیزها هم کلمات و مفاهیم پرتکراری هم در این مرحله داریم. تمرکز بر توحید و یگانگی خدا بیشتر از مراحل قبل، کلمات عبد، تعبدونه، یعبدونه، عبدو در چهار مرحله قبل کلن 10 بار استفاده شده بود، چهار مرحله اول، اما در همین یه مرحله 5 فقط 19 بار استفاده شده. کلمه عباد در مراحل قبلی 3 بار بود، در این مرحله 17 بار. بنابراین این مرحله 5 از مراحل 4 مرحله قبلی با هم خودش تمرکزش روی بحث توحید و یگانگی معبود خیلی بیشتر هست. و از عمر منکرین هم تعجیل درخواست تعجیل در عذابشون میکنن برای در واقع انکار و استهزاء این عذاب و خدا هم حالا به روش‌های مختلف به اونها پاسخ داده. بنابراین اگه مشخصات کلی مرحله پنجم رو بخوایم بگیم، فراگیر شدن دعوت پیامبر در مکه است، اضافه شدن وظیفه بشارت به متقین علاوه بر انذار و تذکری که داشت، ادامه احتجاج و انذارهای مرحله قبل در زمین معاد و توحید است، تمرکز بیشتر بر انحصار بندگی خدا، افزایش مخالفت ها، انذار مخالفان از عذاب دنیوی و اخروی با توجه به سرنوشت مخالفان رسولان قبلی، شکل گیری گروهی از اهل ایمان و توصیه های عبادی به آنها و توفیقات افزاینده خدا در مسیر هدایت آنها و حمایت و تثبیت پیامبر و مؤمنان رو در این مرحله ما شاهدش هستیم. انشالله که بتونیم از تک تک آیات قرآن، تک تک سوره های قرآن و درس های هر سوره، محور هایی در هر سوره ارائه شد بتونیم استفاده کنیم، در زندگی خودمون پیاده سازی کنیم، در تبلیغ قرآن اونها رو به کار ببندیم. با آرزوی موفق در همین دوستان اگر عمری بود و الطاف خدا شامل حالمون بود، بعد از بایان مرحله 6 هم باز توضیحاتی رو از مرحله 6 خدمت عزیزان تقدیم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.